چیم و کافه هنر برنامه زندگی این ساعت ماست. دعوت میکنم به اتفاق بشنویم.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میز و نیمکت و کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه دامدار، یه طرف تابلوی خط میرمار، یه طرف قیصر و شعر و شهریار. نشسته میز رو به رو، یه غزل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
آنچه را دوست داری، آنچه را عاشقانه دوست می‌داری، بیاب بیاب و بگذار تو را بکشد، بگذار غرقت کند در آنچه که هستی، بگذار بر شانه هایت بچسبد، سنگینت کند، تو را به سمت پوچی ببرد، بگذار تو را بکشد و تمامت را ببلعد، زیرا هر چیزی تو را خواهد کشت دیر یا زود، اما چه بهتر آنچه دوستش می‌داری بکشدت. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، همراهان، همکافه ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران، تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. خب دوستان عزیزم، افتخار بدین یک بار دیگر با کافر هنر همراه و هم نفس شما باشیم. از رهگذر شماره های تماس 220-486 و 220-5009 با ما حرف بزنید. امروز میخواییم با هم در مورد ادبیات داستانی معاصر صحبت بکنیم و آسیب شناسی این مقوله. اینکه خود شما چه تجربه‌ای دارید برای ما شنیدنیست، اینکه آخرین تجربه لذت بخشی که در حوزه ادبیات داستانی داشتید کی بوده، مربوط به کدام اثر ادبی بوده. مثلا دوست دارید یک رمان رو پیشنهاد بدید، یک مجموعه داستان کوتاه رو پیشنهاد بدید، یک تجربه لذت بخش ادبی رو پیشنهاد بدید، از رهگذر شماره پیامک 3900 و چه بهتر که شفاهی با ما حرف بزنید. 220-486 220-5009. خب دوستان عزیزم، عرض کردم که محبت بکنید از تجربه های لذت بخش خودتون در حوزه ادبیات و کتابخوانی با ما حرف بزنید، مخصوصا اگر رمان زیبایی خوندید و دوست داشتید، فکر کردید که خوندن این رمان میتونه برای دیگران هم لذت بخش باشه، آگاهی بخش باشه، با ما تماس بگیرید. اگر خودتون نویسنده هستید در حوزه ادبیات داستانی، باز هم با ما تماس بگیرید و بفرمایید که با چه گرفتاری هایی روبرو هستید در حوزه ادبیات داستانی، دیدگاه خودتون رو مطرح بفرمایید. و اگر کتاب نمیخونید، از اون دسته از دوستان عزیز شنونده ما هستید که پیشتر هم یک نظرسنجی مطرح شد و برخی از شما فرمودید که کتاب نمیخونید، اما به چه دلیلش رو یک بار فرصت کنیم بررسی بکنیم. شما که کتاب نمیخونید بگین به چه دلیل. یعنی یه وقتایی مسئله اقتصادی مسئله است که در موردش چند بار صحبت کردیم، واقعا دیگه الان دسترسی به منابع خواندنی و کتاب‌های خواندنی انقدر ساده است، از طریق گوشی تلفن همراه شما به قدری آسوده شده این مسیر طی کردنش که دیگه کسی نمیتونه بگه مشکل اقتصادی. یعنی به راحتی میشه واقعا اگر کسی اهل مطالعه باشه کتاب دلخواهش رو با کمترین هزینه، و حتی کسانی که این بهانه رو هم دارن، رایگان میتونن کتاب ها رو بخونن. یعنی به هر صورت الان بسیاری از کتاب ها بارگذاری شده، خود نویسنده ها اصلا این کارو کردن و امکان مطالعه وجود داره. در مورد آسیب شناسی ادبیات داستانی معاصر صحبت میکنیم. از شما هم خواستیم که با ما از رهگذر تلفن ها صحبت بکنین، 220-486 و 220-5009. بنا دارم که با یک نویسنده صحبت بکنم، با سرکار خانم رازیه تجار. اگر صدای بنده رو میشنوید، سلام بر شما.
سلام بر شما و شرمندگان محترم کافه هنر.
خیلی متشکرم.
من پیش سعی میکنم ابتدا فرا رسیدن ماه محرم رو تسکه درس کنم. در خدمت شما هستم.
درود بر شما استاد رازیه تجار. در عرصه داستان نویسی تدریس میکنن، مسئول جلسات نقد و بررسی داستان حوزه هنری هستند و بودند، مدت ها همکاری با روزنامه های مختلف، مجله زن روز، مجله سروش، عضو شورای هنر و یک سابقه قابل احترام و درخشان. از زبان شما شنیدن که وضعیت امروز ادبیات داستانی رو چگونه میبینید برای ما گواراست. بفرمایید که واقعا وضعیت رمان ها و ادبیات داستانی، داستان کوتاه در کشور ما به طور کلی چگونه است؟
خدمتتون عرض کنم، ببینید، خب در مقایسه با قبل از انقلاب و سیری که ظرف این 40 سال طی کرده، میخوام بگم که رو به رشده، اما به هر حال همیشه انتظار بالاست.
بله.
و انتظار این هست که به سامانتر بشه اوضاع. و میخوام این رو عرض کنم که یه مقدار این شرایط اقتصادی و اینها تبعاتش دامنگیر به هر حال نویسندگانم شده، و بیشتر میخوام بگیم که میخوام عرض کنم که در این حوزه یه مقدار تیراژ پایین بودنش و پایین آمدنش واقعا ایجاد افسردگی میکنه و ناراحتی و نگرانی و نبود کاغذ و مسائلی از این دست که بیشتر ناشرین
شمارگان نگذریم خانم تجار همون به شمارگان کتاب اشاره کردین پایین اومده یعنی چقدر یعنی این رو هم بفرمایید
ببینید همین که ناشرین بیشتر دست در گریبانه و طبعاتش بیشترم دامن نویسندگان رو میگیره چون به هر حال صنفی هستن و مشکلات خودشون رو راحت‌تر از ما نویسندگان که دور از همیم حل میکنن.
بله.
و این تیراژ هم ممکنه مثلا میگم حالا نویسندگان قدیمی تر مثل ما همون 1000 تا بخوره 1100 تا بخوره گاهی 2000 تا بخوره ولی کتاب ها رسیده مخصوصا برای نوقلمترها و کسانی که نویسندگان جوانتر تا 500 تا گاهی هم کمتر و متاسفانه بعضی ها هستن که ناشرین از بعضی از کسانی که شایق هستن در این زمینه کار کنن و شاید چاپ کتاب اولشون دومشون اینها باشه خب پول دریافت میکنن و اون حالا اب نداره برای بین خودشونه ولی اینکه بعضی از آثاری که اصلا اثر ادبی نیست اون جایگاه خودش رو پیدا نکرده هنوز ولی با دریافت پول اینا چاپ میشه و تو بازار ریخته میشه
درست.
و این خودش یک نوع ضربه میزنه به ادبیات جدی ما
این شاید همون بحث خلأ نقد هم باشه یعنی به شکلی که مخاطب به هر روی باید از یک رهگذری بتونه به این شناخت برسه برای انتخاب مثلا اینکه ما در رسانه آیا نقد ادبیات رو نقد رمان و داستان رو به صورت جدی داریم جلسه هایی که برگزار میشه کفایت میکنه چه تأثیری داره
بسیار کمه یک زمانی ما مجلات تخصصی داشتیم که متاسفانه اینها هم رو به عبور رفتند و نبود همین مجلات درسته الان به هر حال شبکه های اجتماعی هست و بعضی از دوستان تو این جاها دارن کارهایی میکنند اما در مجلات واقعا متخصصین مستر کار بودن و آثاری به دست چاپ رسیده میشد که الان هم سکرون مجلاتی هستن ولی به صورت اونجوری که قبلا بود نیست لذا یه فیلترایی که کسانی که این فیلترها میذاشتن بیشتر میخوام بگم از نظر تخصصی بود یعنی آثاری به دست چاپ رسیده میشد که از نظر تکنیک اون قدرت و قوت خودش رو به دست آورده بود
بله.
و در نتیجه نویسنده متوجه میشد که جایگاهش کجاست تدریجا بعد از گذر از این لابیرنت به هر حال میمد چیکار میکرد
بله.
میمد اثرش رو چاپ میکرد
بله
و خیلی خوب. یک نوع شناخت به دستش شناخت پیدا میکرد نه اینکه هر کسی هر کاری رو در هر شرایطی به دست چاپ بسپرد
دقیقاً این که یه نقد واقعا مهمیه و اون هم وزارت ارشاد گویا گفته ما نظارت زیبایی شناسی نداریم روی آثار هنری چه در بخش موسیقی چه در بخش کتاب و اینها یعنی کاری نداریم این رمان به اسم رمانه واقعا رمانه یعنی واقعا داستان میتونه تعریف بکنه اصلا قواعد رو رعایت کرده اینا میگن در بخش نظارت به این توجهی نمیشه یه سوال دیگری مطرحه در رقابت بین ادبیات داستانی ترجمه و ادبیات داستانی تألیفی خب خود شما نویسنده هستید بسیار از آثار شما معرفی شده برای دوستان عزیز شنونده از همین رسانه و از خود شما دعوت میکنم یکی از کتابهاتون رو حالا در اولین فرصت پیشنهاد بدین اما یک نابرابری در ممیزی در مواجهه با آثار تألیف و ترجمه انگاری که وجود داره یعنی الان توی شورای بررسی کتاب یا اون بررس محترم وقتی کتاب رو میخونه گویا دقت میکنه به اینکه این کتاب ترجمه است یه مقداری چشم پوشی هاش بیشتر میشه برای اینکه میگه این اتفاقات این نو پوشش این رفتار
مال
فرهنگ دیگریه پس گفته بشه ولی نویسنده ایرانی برای بیان برخی مزامین مثلا در حوزه کتاب های عاشقانه این رو مطرح میکنن برخی نویسنده ها میگن دست ما بسته تره در مقایسه با کتاب های ترجمه شده شما این نوع ممیزی رو چگونه میبینید اصلا؟
ببینید من معتقدم به هر حال یک نویسنده‌ای که در ایران زندگی میکنه با این فرهنگ بزرگ شده و بازخورد کارش برای این مردم این جامعه است و در اینجا خودش به هر حال باید یه چیزایی رو لحاظ کنه. ولی این نابرابری اگر 0-100 باشه یا حتی این فاصله کمتر ولی در هر حال به چشم بیاد هم زیاد جالب نیست و همین اعتراض رو باعث میشه.
خانم توجر یه کسی ببخشید بین صحبت‌های شما یه کسی میگفت که یه ناشری به فرزندش گفته برای اینکه این رمانای ایرانی رو همه نمیخونن میگن سانسور شده است و حالا دوچار ممیزی شده. به اصطلاح شما برو و به نام یک نویسنده ترک، نویسنده ترکیه یا یک نویسنده خارجی یک کتابی تخیل بکن، بعد به عنوان مترجم هم اسم خودتو بزن و بعد هرچی هم میخوای بنویس، برای اینکه حساسیت ها روی کتابهای خارجی خیلی کمتره. داستان رو اصلا ببر توی همچون محیطی، نویسنده هم خارجی باشه، این دیگه اشکال رو
نویسنده برتره. به هر حال هویت خودش رو که نباید بفروشه، نویسنده باید داخل باشه. این پیشنهادات ممکنه اصلا به صور مختلف به یک نویسنده بشه و حتی وسوسه خودش، اما یک نویسنده به نظر من نویسنده باشه باید خیلی صادقانه تر و محکمتر سر جای خودش بیسته و اون چیزی که در حقیقت بهش اشراف داره، معتقده و میتونه بیان کنه اظهار بداره. منتها عرضم این هست که ما در هر حال باید بدونیم که اون چیزی که داریم میگیم اگر مثل آب زلال باشه به جان می نشینه و اگر به گونه ای باشه که آلوده باشه به هر حال تبعاتش دامن خودمون و خانواده خودمون هم می گیره. اما اون چه که بیشتر الان ما داریم میریم، چون رفتیم تو این بحث، چیزای دیگه هم هست این وسط که باید به اونها پرداخته بشه. عرض من اینه، یعنی اونقدر حرف هست، یعنی نویسنده باید از نظر فلسفه، از نظر روانشناسی و از نظر جامعه شناسی، از نظر مطالعه ادبیات کلاسیک، از نظر ادبیات روز، به هر حال به جایگاهی برسه، به مسندی برسه که وقتی قلم به دست میگیره بدونه اون چه روی کاغذ میاره واقعا برای مردم خودش، مردم اینجایی قابل خواندنه و حتی برای ترجمه. یعنی ما الان خیلی صحبت ها داریم که بخوایم بگیم و مشکلاتی که هست.
بله. بله.
و اون یکی از ده هاست.
بله، به همش به نظرم بپردازیم خانم تجار. یعنی افتخار بدین توی کافه هنر یه فرصتی هست، معمولا هفته یک بار، دو هفته یک بار. بله. رو که سهم ادبیات داستانی هست میپردازیم، شما اینا رو مطرح بفرمایید، یعنی به یه جایی برسه بحثا.
من یکی از ده ها نویسنده هستم، صدها نویسنده هستم که در این کشور هستم. سهم خودم آمادگی دارم
انشالله.
و یکی از چیزهام باز من بگم خیلی مهمه، اون بحث کتاب و کتابخانه هست.
بله.
که بریم تو شما اشارهای خیلی خوبی فرمودید ابتدا که در حقیقت من میشنیدم و این که واقعا بیایم جهت بدیم جوانهای ما، افراد جامعه، خانمهای خانه‌دار و هر حال طیف‌های مختلف مطالعه‌گر بشن.
بله، دقیقا.
خیلی مهمه.
دقیقا.
و این که چه انتخاب کنن باز هم اون خیلی مهمه،
قدرت انتخاب
فرصت میخواد که
خیلی متشکرم، بهش میپردازیم. فعلا پیش از این که خداحافظی بکنیم از شما درخواست کردم که یکی از آثار خودتون رو پیشنهاد بدین به هم کافه های ما که علاقه مندن به شما، به ادبیات داستانی علاقه دارن.
من از کتاب هم رمان کوچه عقاقی ها رو پیشنهاد میکنم، سوره مهر.
بله.
منتشر کردم و شاید چاپ دهمش باشه و در زمینه یعنی یکی از کتاب های جدیدتر هم باز اسم تو مصطفی است در زمینه دفاع مقدسه که اون هم
روایت فتح منتشر کرده. خب هر دو مورد هم یه مختصری بفرمایید که بدونن درباره چیه.
والا ببینید یه خود برام سخته بخوام بگم، من دوست دارم که اگر شایق هستند شنوندگان عزیز و محترم،
مضمونش رو عرض کردم نه حالا داستان،
مضمونش اون که کوچه حقوقی رو برمیگرده به دهه مثلا 20.
بله.
زمان یک تم قدیم.
بله.
مضمون و درومایش خانوادگی هست، اجتماعی هست و در حقیقت زمان گذشته رو داریم روایت میکنیم و زن محور هست.
بسیار خوب. و اسم تو مصطفی است؟
اسم تو مصطفی است. در حقیقت روایت عاشقانه زوجی هست که مرد خانواده میخواد بره برای دفاع از حرم و خانم با همه علاقی و هم فکری که باش داره ولی دوست داره که مانش بشه، ولی در نهایت به هر حال میرسن به جایی که یکی تر میشن.
درود بر شما، خیلی متشکرم، افتخاری بود با شما صحبت کردیم. خانم استاد راضیه تجار، درود بر شما، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
گوش کن، آوایی ماندگار تو را به فراسوی لحظه ها میبرد
و نغمه ای دلکش تو را دعوت میکند به شکوه یک رؤیا.
بنواز تار زندگی را که سراسر شور مهربانی است
و بخوان از عشق که
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر،
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
کافه هنر،
رادیو ایران،
شنبه تا چهارشنبه.
کافه هنر.
ساعت 16:21 است. حالا یک گزارش شنیدنی از خانم تینا میرکریمی وقتی از نمایشگاه صنایع دستی با شما صحبت میکنه.
شنوندگان ارجمند، لحظه‌هاتون بخیر. این روزها در نمایشگاه بین المللی تهران 32 دور از نمایشگاه صنایع دستی در حال برگزاریه. هنرمندان بسیاری از استانهای مختلف به تهران آمدن تا گوشه ای از هنرهای خودشون رو به مردم سراسر ایران معرفی بکنن. به غرفه استان همدان آمدم و هنر نقاشی روی شیشه که میخواییم بیشتر راجع به این هنر بشنویم. سرکار خانم نسرین قرینه در کنار من هستن. خواهیم به شما سلام عرض میکنم، میخواییم بیشتر از زبان شما راجع به نقاشی روی شیشه بشنویم، اما پیش از اون یه معرفی بیشتر از خودتون بفرمایید.
با عرض سلام، من نسرین قرینه از استان همدان که مدت 35 ساله من به رشته هنری سفال، بعد از سفالم که الان رشته مینای شیشه یا نقاشی روی شیشه به صورت کوره کار میکنم، کوره 550 درجه.
راجع به هنر نقاشی روی شیشه یا همون مینا روی شیشه برای ما صحبت بکنین، یه تصویر سازی بشه برای شنونده های ما.
خب کلن نقاشی روی شیشه قدمت شاید 7000 ساله داشته باشه. قبلا به صورت سنتی روی شیشه های رنگی یه سنتی کار میکردم، ولی الان کار من اون رشته رو تکمیل کرده و به صورت کاربردی شده، یعنی روی تمام ظروف کاربردی از استکان و نلوکی و لیوان و پارچ لیوان دیگه همه جور ظروف کاربردی من کار میکنم و نقاشی میکنم و توی کوره میذارم، بعد از مرحله پخت طلاکاری میکنم.
شیوه کارتون چگونه هست؟ حالا این رنگ ها چه رنگ هایی هستن که مورد استفاده شما قرار میگیرن برای آراسته شدن ظروف شیشه ای؟
ببینید رنگ های کوره ای به صورت پودریه که بهش میگن مینای شیشه، یا کلا همون لعابی میشه که روی طلا و مس کار میکنن، ما اونو روی شیشه کار میکنیم که طرحهای منم سعی میکنم بیشتر سنتی نقش‌نگارای ایرانی کار بکنم.
شما چند ساعت معمولا در روز وقت صرف میکنید برای اینکه این ظروف رو نقاشی بکنید؟ کسانی که علاقه مندن این هنر رو یاد بگیرن چه ویژگی هایی باید داشته باشن؟
علاقه عشق کار داشته باشه، یعنی بیشتر کاریه که با ریاضت همراه، یعنی انقدر علاقه داشته باشه.
این هنر در همدان چه جایگاهی داره؟
کلن مردم همدان هنر دوست هستن و مصرفی نیستن، سعی میکنم خودشون کار رو یاد بگیرن و به همه کار علاقه دارن که همون سفال میشه، رودوزی های سنتی میشه، شیشه میشه. اکثرا بچه هاشون رو میفرستن که آموزش ببینن و بتونن کار بکنن
و تولید کنن. در کارگاه شما چند نفر مشغول به کارن در کنار شما؟
8 نفر مشغول به کار است. بعد دیگه میان یه دوره 3 ماه رو میگذرونن، بعد از 3 ماه که کار یاد گرفتن دیگه برای خود ما کار میکنن و دیگه ادامه میدن تا خودشون بشن تولید کننده. کمکشون میکنیم که کارگاهشون رو اندازی بکنن و تولید بکنن کارو.
و چه جاذبه‌ای در این هنر نقاشی روی شیشه یا مینا روی شیشه وجود داره که شما رو سالهای سال مشغول به خودش کرده؟
واقعا علاقه و عشق دارم به این کارم. کارمو خیلی دوست دارم و لذت میبرم. برام جنبه مادیش زیاد مهم نیست، ولی همین که روح هم ارضا میکنه و لذت میبرم بیشتر از مادیاتش ارزش داره.
بیشتری نقشی که خیلی لذت میبرین اون رو روی شیشه حک میکنین چیه؟
تصحیح و مینیاتور رو خیلی دوست دارم روی کارم بیارم. کار شیشه و شفافیتش یه جذابیت خاصی داره وقتی طرحا رو پیاده میکنیم و سعی میکنم هم به همین صورت تکامل پیدا بکنه. یعنی ببینید الان تو این چند سال واقعا تحول ایجاد شده به خاطر که ظرفا 100% کاربردی شده.
از شما سپاسگزارم که فرصت گذاشتید تا راجع به هنر مینا روی شیشه یا نقاشی روی شیشه در استان همدان از زبان شما بیشتر بشنوم.
ممنون، شما هم لطف کردید.
شما شنونده های عزیز هم تا پایان امروز فرصت دارین تا به نمایشگاه بین المللی تهران بیاین و از نمایشگاه صنایع دستی دیدن کنین.
خب سپاسگزارم که همچنان همراه هستین با کافه هنر رادیو ایران. دوستان عزیزم، میخوام با یک نویسنده، کارگردان و رمان نویس ایرانی صحبت بکنم، آقای سعید تشکری. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم، درود بر شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. داریم درباره آسیب شناسی ادبیات داستانی صحبت میکنیم و اینکه در کشور ما در این سالها چه وضعیتی داره اصلا ادبیات داستانی و چقدر علاقه مردم بیشتر یا کمتر شده به این حوزه.
آشوب خدمتتون خیلی ممنون از اینکه وقتی رو در اختیار من قرار دادید که از ادبی کنم خدمت شما. شنوندگانتون، من فکر می‌کنم توی سه تا وادی میشون میتونیم آسیب شناسی کنیم بحث رو. یکی اینکه در حقیقت ما با نویسندگانی چند لایه و چند گونه روبرو هستیم که خیلی خوبه. یعنی ما الان نویسندگانی داریم که در عرصه‌های مختلف و حوزه‌های مختلف نظری و به واقع نوشتاری کار میکنن. این تا اینجا در حقیقت خیلی اقبال خوبه. ناشرین متفاوتی هم داریم که از این نویسندگان پشتیبانی میکنن. موضوع ذیل سوم که خیلی آزاردهنده است خوانندگان است، که این دار نویسندگان و ناشرین هیچ گونه ارتباطی با خوانندگان ندارن. یعنی این دار با چاپ یک اثر وظایف اینا تموم میشه و این به نظر میرسه بخش عظیم ادبیات دولتی ما دچار این مشکل هست که انگار اینها در حقیقت برای توزیع کتاب هنوز فکر جدی رو بر نداشتن.
بله،
ما الان در کشورمون اینجوریه که اگر کتاب به چاپ پنجم به بعد برسه کتاب موفقیه.
درست.
یعنی تازه دیده شده، چون وقتی عدد 5 رو در مثلا 1000 جلد موفق میکنه میشه 5000 جلد، یعنی 5000 نفر.
بله،
یا یعنی 5000 نفر در کشور بین وسعت دقیقاً شاید هیچی باشه، ولی اگر یک کتاب به 10 تا چاپ برسه میشه 10000 نفر. این ده از اون کتاب رو با استقبال رو بشه. اینجا قسمتی که من به نظر میرسه باید به شدت به آسیب شناسی اون روبرو بشیم که چگونه میشود این همه نویسنده و این همه ناشر هیچ توافقی برای ارتباط با مخاطبین خودشون در حقیقت ایجاد نکنن. پس از یک جایی در حقیقت ببخشید من کردم، از یک جایی ما عادت کردیم که اصلا با خوانندگان صحبت نکنیم.
یعنی چی؟
یعنی که دقیقا ما آثارمون رو برای خوانندگانمون تولید نمی کنیم. آثارمون رو برای یک گردش غیر به واقع جدی تولید می کنیم که چاپ اثر و به واقع نمایش اثره.
به مخاطب فکر نمی کنیم.
بله، فکر نمی کنیم. و برعکس اون نویسندگانی که به مخاطبین فکر می کنن، برعکس نویسندگان بسیار موفقی هستن. چون خود نویسندگان فکر کردن.
الان اصلا بفرمایید که شما یک کتاب خوب به گمان خودتون نوشتید، یک رمان خوب نوشتید، به خواننده هم فکر کردین، یعنی پیشبینی هایی کردین، تأملاتی داشتید. اصلا چاپ این رمان به سرفصل خودتون روش سرمایه گذاری میکنین یا یک ناشر به راحتی حاضر این سرمایه گذاری رو بکنه؟
بله، به نظر من اتفاق افتاده. یعنی ببینید، ما تعداد ناشرینی که حتی در دهه 80 و 90 وارد حوزه کار توزیع کتاب شدن خیلی زیادن. یعنی ما تقریبا